زنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان، یاران، همراهان و عزیزان شنونده، سلام و درود فراوان بر شما باد. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه روزنه. در خدمت شما عزیزان دعوت میکنم برنامه این هفته را با ما همراه باشید. جنگ رمضان، جنگ اراده ها. دوستان عزیز شنونده، با توجه به اینکه جنگ رمضان پس از 40 روز با درخواست آتش‌بس آمریکا فعلا متوقف شده است، اما آنچه پس از جنگ ماندگار شد فقط موشک‌ها و سامانه‌های پدافندی نبود، بلکه شبکه‌ای از همبستگی‌های مردمی بود که در 40 روز پل‌های میان دل‌ها ساخت. فرهنگ ایستادگی که در تهران متولد شده بود، اکنون در کراچی، بیروت، صنعا، بغداد، استانبول و نیز در خیابان‌های لندن، پاریس و برلین تولدی دوباره یافت. این فرهنگ دیگر نه ایرانی بود و نه شیعه، نه انقلابی بود و نه چپگرا، صرفاً انسانی بود. انسانی که نمیخواهد زیر بار زور برود، انسانی که مذاکره را معامله نمیداند، انسانی که میداند اگر امروز در برابر تجاوز سکوت کند، فردا نوبت خود اوست. و این دقیقا همان تثبیت و توسعه فرهنگ ایستادگی در سطوح فراملی است که در این برنامه از آن سخن گفتیم. دوستان عزیز شنونده، در پایتخت‌های اروپایی موج همدردی با ماهیت فراملی و حقوقی جنگ نیز گره خورد. در استکهلم تعدادی از اعضای پارلمان سوئد با پوشیدن لباس‌های سیاه در ساختمان پارلمان به نشانه عزاداری برای شهدای ایرانی عکس سلفی گرفتند و در اینستاگرام منتشر کردند با این توضیح: امروز ما ایرانی شده ایم چون بی‌عدالتی مرز نمی‌شناسد. این حرکت آنقدر بازتاب مثبت داشت که گروهی از نمایندگان مجالس نروژ، دانمارک و فنلاند نیز از آن الگو برداری کردند. مردم پاکستان، کشمیر، عراق، افغانستان، یمن، لبنان و سوریه در این جنگ ایران تسخیر ناپذیر را از نزدیک لمس کردند. برای مردم کشمیر، ایستادگی ایران یک درس عملی در امتناع از تسلیم در برابر اشغالگر بود. برای عراقی هایی که از زیر چکمه آمریکا بیرون آمده بودند، مقاومت ایران ثابت کرد که می توان در مقابل بر قدرت های ایستاد و عقب نشینی نکرده. برای یمنی های معاصر شده، ایران نماد امیده که زیر موشک ها هم زنده میماند بود. و برای لبنانی ها که هر روز تهدید به جنگ از سوی اسرائیل میشوند، ایران مظهر بازدارندگی پایدار است. اما پهنه اصلی تأثیر جهانی مقاومت شجاعانه مردم ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا در جهان اسلام بود. در سراسر کشورهای اسلامی، از مراکش تا اندونزی و از ترکیه تا نیجریه، مسلمانان با ذوق و شوق کم نظیر پیگیر تحولات جبهه‌های مقاومت با صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌های آمریکا در سطح منطقه بودند. هر پیروزی میدان مقاومت را جشن می‌گرفتند. در استانبول در شب‌های ماه مبارک رمضان هر هر شب پس از افطار هزاران نفر با در دست گرفتن پرچم‌های ایران و فلسطین به خیابان‌ها می‌ریختند و شادی خود را از باران موشک‌ها و پهپادهای ایران و جریان مقاومت بر سر صهیونیست‌ها و نظامیان آمریکایی در سطح منطقه ابراز می‌کردند. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که فروش پرچم‌های سه‌رنگ ایران در بازارهای استانبول و آنکارا در آن 40 روز به رکود بی سابقه ای رسید. متحدان آمریکا در اروپا در روزهای جنگ بیش از آن که در نقش متحد ظاهر شوند، نظارگر نگران به سیر تحولات بودند. گرچه کشورهای مانند آلمان بار دیگر خصومت خود با تهران را اعلام و بر آن اصرار کرد، اما همچنان همراهی استراتژیکی از سوی اروپا با ترامپ تاکنون دیده نشده است. جنگی که رئیس جمهور آمریکا بر مبنای توهمات نخست وزیر رژیم جعلی اسرائیل از تهدید آنی ایران آغاز کرد، در هفته دوم خود تأثیر خود را بر روندها، کشورها، صنایع و اقتصاد و نظام بین الملل گذاشته و به نظر می رسد همزمان با تداوم و حتی گسترش آن این تأثیرات عمیق‌تر و گسترده‌تر هم خواهد شد. فرید زکریا تحلیلگر برجسته بین المللی در یادداشت خود برای روزنامه واشنگتن پست سیاست‌های اخیر دولت آمریکا در قبال خاورمیانه را مصداق تله امپراتوری دانسته و بازگشت نظامی واشنگتن به منطقه بی‌ویژه در تقابل با ایران را ضربه مهلک به منافع استراتژیک این کشور ارزیابی کرده است. او یادآور می‌شود که حدود 15 سال پیش جامعه اطلاعاتی و نخبگان سیاست خارجی آمریکا به درک فزاینده‌ای از اشتباه بودن تلاش برای شکل دهی مجدد ساختارهای سیاسی، اجتماعی و حکومتی در کشورها و جوامع خاورمیانه به ویژه پس از هزینه‌های هنگفت جنگ‌های عراق و افغانستان و مداخله در لیبی رسیده بودند. در آن دوران اولویت‌های کلان آمریکا بر بازسازی توان صنعتی داخلی و مقابله با چالش‌های راهبردی اصلی یعنی رشد فزاینده قدرت چین متمرکز بود. زکریا با قاطعیت بیان می‌کند که ایالات متحده امروز در معرض تکرار همین خطای استراتژیک قرار دارد. او معتقد است که مداخله در خاورمیانه با وجود توجیه‌های سیاسی، اخلاقی و امنیتی ظاهری بخش عظیمی از منابع نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک آمریکا را به خود اختصاص می‌دهد. در نهایت زکریا نتیجه می‌گیرد که جنگ‌های کوچک و مداخلات منطقه‌ای حتی اگر در آغاز آسان به نظر برسند، به تدریج به تعهدات طولانی مدت و پیچیده‌ای تبدیل شده و منابع یک قدرت بزرگ را تحلیل می‌برند. درس تاریخی غیر قابل انکار این است که قدرت‌های بزرگ به ندرت در اثر شکست‌های نظامی مستقیم از بین می‌روند، بلکه غالباً قربانی توسعه بیش از حد و درگیر شدن در بحران‌های حاشیه‌ای می‌شوند که توانایی آنها را برای تمرکز بر نقاط قوت اصلیشان مختل می‌کند. شنونده های عزیز و ارجمند، جنگ رمضان به سطح مردم موضوعی است که کارشناس محترم برنامه استاد دانشگاه در این باره با شما عزیزان صحبت میکنن و موضوعاتی رو مطرح میکنن که در چند قسمت تقدیم حضور شما خواهیم کرد. با ما همراه باشید و شنونده این بخش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر الناصر و معین. جنگ رمضان در های سال 1404 و ابتدای سال 1405 دوره فشرده ای از وقایع 4 سال از تاریخ انقلاب محسوب میشه. سال 1157، سال 1160، سال 1167 و سال 1168. تکرار سال 1157 در این جنگ 40 روزه رخ داد با مبعوث شدن مردم. همونطور که در سال 1357 مردم مبعوث شدند و یک بعثت مشخصی رقم خورد برای اولین بار و انقلاب اسلامی شکل گرفت که حیرت همگان رو برانگیخت و 47 سال ابلیس و جنودش همه تلاششون رو برای منحرف کردن و منقضی کردن انقلاب اسلامی رقم زدن، اون روند بعثت شما مجددا شاهد اون بودید. در بعثت 1157 علیه 3 موضع آمریکا، اسرائیل و یهود و رژیم پهلوی، این بار هم مجددن آمریکا بود و ترامپ، رژیم صهیونیستی و نتانیاهو بود و دنبالچه های خانواده پهلوی و جریان موسوم به سلطنت طلب. به هر جهت این اتفاق افتاد و هم در سال 1157 این 3 محور، محور آمریکایی که انقلاب علیه اونا بود با شعار استقلال، محور ضد صهیونیستی و ضد اشغالگری و ضد اسرائیلی و محور ضد استبدادی پهلوی، تلاش گسترده ایالات متحده، رژیم صهیونیستی و دنبالچه های رژیم پهلوی برای اینکه مجدداً احیا کنن دوران قبل از انقلاب رو به گونه ای رقم خورد که همونطوری که میدونید اگر ما هزاران میلیارد دلار می داشتیم و هزینه می کردیم تبلیغ کنیم که به نسل جدید بگیم، که مثلا به نسل دهه 90 بگیم که چی بود، چی شد که انقلاب شد، آمریکا چه موقعیتی داشت، اسرائیل چه موقعیتی داشت و خاندان پهلوی، هیچ وقت به این خوبی روشن و شفاف نمی شد که همه بدانن آمریکا اینیست که دیدید، زور میگه، قلچماغ مستکبر استبداد و دیکتاتوری جهانی رو رقم زده و اینجوری میاد بمبارون میکنه. این آمریکاست. رژیم صهیونیستی هم که ریشه‌شو کندیم و سفارتخونه‌شو تعطیل کردیم، بیرونشون کردیم، اینیست که میبینید. خاندان وابسته پهلوی و عوامل دریوزه اونها هم اینیه که میبینید. صبح تا شب پلاستن در کاخ سفید و کنگره آمریکا و توی فلسطین اشغالی در دفتر نتانیاهو و توی سفارتخونهای اروپایی و کاخهای ریاست جمهوری و سلطنتی اروپایی ها گدایی این که برو خدا بیاد برید ایران رو براندازی کنید رژیمش رو و ما رو برگردونید به قدرت، ما براتون نوکری ویژه‌ای رو اعمال میکنیم. چقدر باید تلاش میشد تا جمهوری اسلامی به نسل جدیدش بگه که خانواده دریوزه و وابسته پهلوی اینیه که میبینید. اگرم یه روز پاشون میرسه کف خیابون، هیچ مقدساتی براشون مطرح نیست، مسجد آتیش میزنن، قرآن آتیش میزنن، فحاشند. ما یک همچین طایفه خبیثی رو در سال 57 از این کشور ریشه‌کن کردیم، فراری دادیم. انقلاب اسلامی این بود. حالا اون دروغایی که میگن که میخواسته ایران بشه، نمیدونم ژاپن اینجا، نمیدونم میخواسته بشه چه چیز، اما به هر جهت مجدداً انقلاب اسلامی شد در ایران و در سال 1404 در 3 واقعه جنگ 12 روزه، فتنه کودتایی دیما و علن نهایی جنگ رمضان، یک بار دیگه انقلاب اسلامی بازتولید شد و بازتولید انقلاب اسلامی با همون سه دشمن و 3 جبهه شناخته شده، خاندان پهلوی، رژیم صهیونیستی و رژیم ایالات متحده، این بازتولید به حول قوه الهی در ذهن‌ها نشست و اگر از اینجا به بعد کسی دیگه نسبت به خباثت آمریکا، خباثت رژیم یهود و خباثت خاندان پهلوی شک و شبهه‌ای داره، این از اینجا به بعد مرض قلبی اوست. از اینجا به بعد کسی که نسبت به خباثت آمریکا و خباثت رژیم صهیونیستی و خباثت خاندان پهلوی در ایام اخیر دیگه شبهه‌ای داشته باشه، این دیگه باید بره به ذات خودش شک کنه. و الا هیچ انسان آزاده ای نیست که این وضعیت رو دیده باشه. در سال 1404 همچنان دل در گرو آمریکا و غرب داشته باشه، همچنان دل در گرو این داشته باشه که چرا شما میخواید با اسرائیل درگیر بشید، یا همچنان این مشکل رو دارن که بپرسن که چه کار کردید، چه ضرورتی داشت که انقلاب کنید در سال 57. لذا سال 1404 بازگشت به سال 57 بود و تکرار سال 57، بازگشت به سال 1160 بود و بی‌اعتبار شدن لیبرال‌های درونی انقلاب و نظام، اینکه چگونه جریانی مثل بنی صدر به عنوان رئیس جمهور لیبرال در میانه تهدید دشمنی مثل صدام که آمده بود استان‌های جنوبی و غربی رو اشغال کرده بود و جنگ رو به این ملت تحمیل کرده بود، در درون کشور ایجاد دو دستگی کرد بنی صدر و جریانی مثل گروهک رجوی کوشیدن که منافقانه کشت و کشتار را بندازن و رهبران رو شهید کنن و تک تک مسئولین رو حذف کنن، مثل انفجار در حزب جمهوری، مثل شهادت شهید رجایی و باهنر، مثل شهادت ائمه جمعه در شهرهای مختلف. و تصویری که شما امروز از سال 1404 دارید و قتل گسترده فرماندهان، مدیران، رهبران، مسئولین، شبیه سال 1360 و کار جناح لیبرال یعنی بنی صدر و جناح التقاطی یعنی سازمان منافقین بود که دشمنیشون در بیرون مرزها بعد از اینکه فرار کردن هنوز معرف حضور شما هست. سال 1360 و ماجرای فتنه جریان منافق داخلی، جریان لیبرال و غیره.
شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، امراهان گرانقدر، برنامه این هفته روزنه با موضوع جنگ رمضان، جنگ اراده ها در همین جا به پایان رسید. سپاس از همراهیتان. تا هفته آینده و برنامه دیگر، خدا نگهدار.